بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آله طیبین طاهرین. و ثانیاً ان الوجود لا یتصف بشیء من احکام الماهیه کالکلیت و الجزئیه سلام و کل جنسیت و نوعیت و الفصلیت و الارضیت الخاصت و العامه و کل جوهریت و الکمیت و الکیفیت و سائر المقولات الارضیه. در فرع ثانی و فرع ثالث ما در خصوص احکام سلبیه وجود بحث می‌کنیم که یک فصل منحاز و مستقل در بدایت الحکمه بود، فصل هفتم از بحث مباحث وجود در خصوص احکام سلبیه وجود. خب اینجا خیلی بحث ها مطرح شده، من اگر بخوام اینو حرفای آقایون رو بگم، قول حق رو بگم، حداقل دو سه جلسه باید اینجا معطل بشه، ولی بیانات خوب انشاءالله دقت بفرمایید که ناظر و همه اقوال مقابل هست و سعی میکنیم جوری تفسیر بشه که اگر بعداً مراجعه کردین اون چیزهایی که آقایون توهم کردن مندفع باشه. اولین بحثی که اینجا مطرح میشه این که میگیم وجود متصف به احکام ماهیت نمیشود، آیا این وجود وجود به حمل اولی هست یا وجود به حمل شاید؟ آیا مفهوم الوجود هست یا مصداق الوجود؟ خب این به تصریح حضرت علامه طباطبایی اینجا وجود به حمل شایع هست، وجود در عالم خارج متصف به احکام ماهیت نمی شود، نه کلیست نه جزئیست نه جوهر است نه عرض است و نه جنس و نوع و فضل است. اما همین وجود به حمل شایع که ما داریم بحث میکنیم در مورد حقیقت الوجود که متصف به احکام وجود نمیشود، این حقیقت الوجود در استعمالات فلسفی در چهار معنا استعمال میشود. آیا کدوم از اینها؟ گاهن حقیقت الوجود میگیم منظور از حقیقت الوجود، حقیقت الوجود واجبت الوجود. آیا اینها اوصاف واجبت الوجود هست؟ چنانچه بعضی از آقایون قائل شدند، از جمله استاد بزرگوار ما جناب آقای رحیقی که البته ایشون خیلی دقیقند توی مباحث فلسفی گرچه شهیر نیستند ولی خب قائل بین شدند که ما اینجا داریم در مورد حقیقت الوجود بحث میکنیم، من حیث لایشعر اوصاف واجبت الوجود هست. یک خود این که حقیقت الوجود به معنای واجبت الوجود میشه. دوم این که مراد از حقیقت الوجود کل نظام هستی باشد. کل نظام هستی رو که در نظر میگیریم این نه جوهر است نه عرض است نه کلی است نه جزئی است نه نوع نه جنس نه هیچ. پس بعضا حقیقت الوجود استعمال میکنیم در کل نظام هستی. و یا اینکه حقیقت الوجود اینجا به معنای وجود خارجی هر شیه، وجود خارجی هر شی، میخواد این شی شی ممکن باشد میخواد واجب باشد، که بعضی از آقایون البته تو فرع ثانی قائل بین شدن از جمله حضرت ایمس. یک معنای دیگه برای حقیقت الوجود هست گرچه مورد انکار حضرت های مصباح یزدی است که ایشون می‌فرمایند که حقیقت الوجود به معنای طبیعت مرسله و طبیعت سریانی وجود باشد. توی کلام سبزوارین بیان هست وقتی میگیم حقیقت وجود یعنی چی؟ وجود سریانی، طبیعت سریانی، طبیعت مرسله. ایشون میفرمان این معنا اصلا برای ما قابل فهم نیست. سریان مثلا سریان جنس در انواع داریم، ولی که سریان وجود در اشیا یعنی چی؟ میگیم اصلا مورد پذیرش نیست. در صورتی ما میگیم اتفاقا مراد از این احکام سلبیه وجود طبیعت سریانی وجود هست، طبیعت مرسله وجود هست. طبیعت مرسله یعنی چی؟ طبیعت سریانی یعنی چی؟ یعنی موجود به ما هو موجود که سریان هم در واجب دارد و هم سریان در ذات ممکن دارد. سریانش در ذات ممکن به نحو ضعیف هست، در ذات واجب به نحو شدید هست. مرسل در نظرش بگیرید، رها در نظر بگیرید. لا به شرط از این باشد که در وجود واجب به نحو شدت تحقق پیدا بکند یا به نحو ضعیف در ممکنات ظهور پیدا بکند. دقت بفرمایید، عبارت دقیق. اونجا تحقق، اینجا ظهور. این میگم وجود سریانی، یعنی وجود لا به شرط قسمی که ما اتفاقا اول مباحث گفتیم تو الهیات بالمعنی العام در مورد وجود لا به شرط قسمی بحث میکنیم. این میگم وجود سریانی. پس مراد از این وجود به حمل شایعی که بحث میکنیم نه واجبت الوجوده چنانچه استاد مطلب، نه وجود خارجی هر شیعه چنانچه آقای مصباح مطلب، نه کل نظام هستی هست چنانچه هیچ کس نمیگوید، بلکه اینجا منظور طبیعت سریانی وجوده، طبیعت مرسله وجود، لا به شرط از این که در وجود ممکن باشد یا در وجود واجب باشد. این طبیعت سریانی وجود متصف به احکام ماهیت نمی شود، کلی و جزئی بر نمی دارد، جنس و نوع و فصل نیست که معقولات ثانی فلسفه منطقی بر او هم می شود، و یا اینکه جوهر عرض نیست. چرا؟ برای اینکه این احکام ماهیت یا منطبق، این احکام ماهیت یا منطبق بر شیئند و یا مندرج تحت شیء هستند. از حرکات دست من توجه بکنید در فهم مطلب به قد بیشتر میاره. یا انطباق علی شیء دارند یا اندراج تحت شیء دارند. خب فرق بین اندراج و انطباق چی هست؟ اینجا هم آقایون خیلی حرفا زدن که اصلا موارد نقص زیاد داره، ولی چیزی که علت تحقیقه، شاید جایی هم پیدا نکنین، ولی کن چیزی که به نظر میرسه اینه. آقا انطباق، صدق، حمل فل جمله به یک معنا هست. اون معناش چیه؟ یعنی شمول المفهوم علا شیئه، شمول المفهوم علا شیء. این مفهوم مفهوم بالمعنل اعم باشد، نه مفهوم بالمعنل اخص. مفهوم بالمعنل اخص یعنی مفهوم مصداق در مقابل ماهیت و فرد. چون قبلا هم گفتیم فرق بین مفهوم مصداق و ماهیت و فرد، در فرد و ماهیت اینها عینیت با هم دارن، ولیکن در مفهوم و مصداق اینها سنویت. وقتی میگه مفهوم بالمعنی الاخص یعنی در مقابل ماهیت و فرد، ولی گاهن مفهوم بالمعنی الاعم میگیم که شامل ماهیت هم میشود. مفهوم بالمعنی الاعم یعنی ما یفهم، اون چیزی که فهمیده میشود. میخواد اینها مفاهیم اعتباری باشن، مفاهیم معقول ثانی یا فلسفی باشن، یا اینکه ماهیت باشن. غرض دارم که آقا انطباق اینجوری معنا بکنیم. انطباق یعنی شمول المفهوم علا شیء، این مفهوم هم مفهوم بالمعنل اعم باشد که هم مفهوم و مصداق را شامل بشه و هم ماهیت و فرد را شامل بشه. اما اندراج یعنی چی؟ اندراج یعنی دخول و شیء تحت المقوله، دخول و شیء تحت المقوله. حالا دقت بفرمایید، آیا هر انطباقی مستلزم اندراج هست؟ میگیم نه. صفحه 63 همین نهایی رو بیارین، صفحه 63 بحث وجود ذهنی خدمت شما عرض بشه. بحث وجود ذهنی و وجود خارجی همون فصل، یک فصل بیشتر نداره البته، اواسط فصل که میفهمه و قد تبینه به ما مر امورون الامر الاول، یه 7-8 خط بیاد پایین، اونجا میگه فلوکان مجرد و انطباق مفهوم المقول علا شیئن کافیان فی اندراجهی تحتها کانت المقول نفسها مندرجتن تحت نفسها. یعنی هر انطباقی باعث اندراج شی تحت مقوله نخواهد بود. چرا؟ بفرماییم. چون انطباق رو چجوری معنا کردیم؟ گفتیم انطباق یعنی شمول المفهوم علا شیء. این مفهوم هم اعم از ماهیت و فرد و مفهوم و مصداق. بله اگر این مفهوم به معنای ماهیت و فرد باشه، این فرد مندرج تحت مقوله میشود. اونجا بحثای دقیقی داریم، آیا چه چیزی باعث این هست که شی مندرج تحت مقوله بشود. تو بحث وجود ذهنی میگیم چیزی که باعث اندراج شی تحت مقوله میشود حمله شایع میباشد. البته توی بحث مقولات عشر تلویحا ما این مسئله رو استظهار میکنیم که چیزی که باعث اندراج شی تحت مقوله میشود حمله اولیست و هذا تهافتون، که آقایون شاید این مسئله اصلا براشون ایجاد نشده، بعد اونجا جواب بدیم. پس فل جمله آقا ما اینجا احکام ماهیت حول محور اندراج و انطباق هست و بدونین که هر انطباقی باعث اندراج نمیشه. انطباقی باعث اندراج هست که این انطباق به حمله شایع باشه توی بحث وجود ذهنی، انطباقی باعث اندراج هست که به حمله اولی باشه در بحث مقولاتش. حالا باید جواب بدیم که اون حمله اولی چیه، حمله شایع چی هست، باید در مکان خودش دوست. خب این احکام ماهیت که حول محور انطباق علاشه و اندراج تحت شی هستن حول محور مفهومه، چون گفتیم شمول المفهوم علا شی و توی اندراج گفتیم دخول و شی تحت المقوله، مقوله ماهیاتن ما یفهمن دیگه، ما یقال فی جواب ما. خب ولی کن وجود به حمل شایع در عالم خارج اونم به معنای طبیعت مرسله هرگز معقول ما نیست تا بخواد اندراج و انطباق داشته باشه. وجود در عالم خارج هرگز معقول ما نیست. چرا؟ برای اینکه وجود خارجی به ما و خارجی اگر بخواد مفهوم ذهنی من بشود انقلاب و شی در ذاتش خواهد بود. خارجیت که عین او هست اونو رها بکنه بیاد ذهنی بشه. لذا هرگز وجود به حمل شایع معقول من نیست تا بیاد بشه ما یفهم، تا بشه مفهوم، تا بخواد منطبق بر شی باشد یا مندرج تحت شی باشد. آقا عبارات دقیقا جایی شاید اینا رو پیدا نکنیم که بالاخره آقا چرا اندراج و انطباق نیست. حضرت علامه طباطبایی که میفرمون میگه لا یقبل انطباق علی شی ولا اندراج تحت شی، یعنی که انا به شما از کنم اونها رو مفروغون ان گرفته، میگه که وجود و حمل شایع متصف به احکام ماهیت نمیشود برای اینکه اینها اندراج و انطباق دارن. بعدا میگه وجود چون انطباق و اندراج ندارد. بالاخره چرا انطباق و اندراج ندارد؟ انطباق و اندراج حول محور مفهوم بالمعنى الاهم و وجود و حمل شایع هرگز برای ما مایفهم نیست. این از این بحث. اما خوب دقت بفرمایید، این بحث رو خوب باید باز بکنیم آقا، اینها رو متاسفانه خوب بهشون نپرداخت. اینجا که وجود به حمل شایع اونم شد به معنای چی؟ بفرمایید طبیعت مرسله. خب طبیعت مرسله لابشرط از وجود واجب و وجود ممکن. در وجود واجب اینها به طریق اولا خداوند متصف به چی؟ به اوصاف مایده می شود، نه کلیه، نه جزئیه، نه جنس دارد، نه فصل دارد، نه جوهره و نه عرض. اما اگر این طبیعت مرسله در وجود امکانی باشد، یعنی بیاد دیگه به شما هم درجه بخوره به حسب درجات، آیا متصف به این اوصاف می شود یا نمی شود؟ بفرمایید. قائل به تفصیل باید بشیم. بعضی جاها متصف می شود، بعضی جاها متصف نمی شود. یعنی حتی شما وجود محدود رو در نظر بگیریم، مانند زید، آیا متصف به کلیت و جزئیات می شود؟ نمی شود، چون وجود زید در عالم خارج هم متشخصه، نه کلیست و نه جزئی. این وجود محدود آیا جنس و فصل و نوع بر می دارد در عالم خارج؟ بر نمی دارد. چرا؟ برای اینکه جنس و فصل و نوع جز معقولات ثانیه منطقی است که عروض اعتصافش فقط در عالم ذهنه، در عالم خارج که اینها متصف به جنس و نوع و فصل نمیشه. آیا این وجود محدود جوهر عرض بر می دارد؟ بله. چرا؟ برای اینکه ما اگر میگیم ماهیت جوهری داریم و ماهیت عرضی داریم، منشأ انتزاعش از اون مرتبه وجود هست. بنابراین خوب دقت بفرمایید، اینجا که در مورد طبیعت مرسله وجود بحث میکنیم که لابه شرط از وجود ممکن و واجب هست، در وجود واجب اینها هرگز نه خداوند کلی است، نه جزئی، نه جنس، نه فرد و نه جوهر و نه عرض. ولی که اگر وجود محدود شد میتونیم بگیم متصف به اینها هست، قابل به تفصیل میشه، کلیت و جزئیات را بر نمیدارن. حالا آقایون متاسفانه خلق کردن اینجا، جناب آقای فیاضی میفرماید چرا وجود، حتی وجود امکانی نه، وجود به نحو موجود به ماه و موجود، چرا جزئی نیست؟ میگه جزئی همان تشخص نمی باشد. میگیم وجود مطابق با تشخص است. چرا اینجا فلاسفه فرمودن که وجود متصف به جزئیات نمی شود؟ این جزئی جزئی اضافی است. جزئی اضافی یعنی چی؟ یعنی خودش کلیست، تحت یک مقوله دیگر دیده می شود، زیق برمی دارد. در صورتی فرق هست بین جزئی و تشخص. جزئی یعنی چی؟ ما یصدق لا ما ما لا یصدق علی کثیر. درش صدقه. صدق کجاست؟ مفهومه. ما نمیتونیم بگیم وجود خارجی جزئیست، ولی میتونیم میگیم متشخص است. لذا این جزئی جزئی حقیقی است، نه جزئی اضافی که آقایون گفت. اینم دقت بفرمایید، پس وجود هرگز جزئی نیست، وجود متشخص است. عبارات آقا از مو باریکتره، باید در جای خودش استعمال کرد. حالا بعدا مباحثی هم جلوتر میرسیم که چقدر مباحث دقیق. خب این از بحث این که ماهیت متصف به بله وجود به حمل شایع، اونم به معنای طبیعت مرسله وجود، طبیعت سریانی وجود، متصف به احکام ماهیت نمی شود. چرا؟ برای اینکه اینجا حول محور اندراج و انطباق هستند و اندراج و انطباق حول محور ما یفهم است، و وجود به حمل شایع هرگز ما یفهم ما نخواهد شد. میگن اینکه ما به محضر وجود بریم وجود درک بکنیم، وجود خارجی به ما و خارجی هرگز مدرک ما و ما یفهم ما واقع نمیشود تا اندراج بر اندراج تحت و شی داشته باشد یا انطباق علی شیء داشته باشد. اما وجود و حمل اولی این احکام را میپذیرد. وجود و حمل اولی یعنی چی؟ یعنی مفهوم الوجود. مفهوم وجود میگیم کلیست اتفاقا، مایست و خلا کثیر میباشد. یا اینکه مفهوم وجود دیگه میتونیم بگیم جوهرت یا عرض، اینجا دیگه بد نمیدار. حضرت علامه اگر میگه نه ام مفهوم الوجود یقبل صدق و اشتراک کسائر المفاهیم، اینجا هم باید قابل تفصیل بشیم. یعنی فقط کلیت و جزئیات را برمی‌داره. دیگه مفهوم وجود نمی‌تونیم بگیم جنس و فصل و نوع دارد، یا مفهوم وجود جوهر یا عرض، فقط کلیت و جزئیات را برمی‌داره. خب حالا که فهمیدیم که وجود هرگز ما یفهم ما نیست، نتیجه میگیریم که وجود مساوق با تشهد است. چرا؟ برای اینکه این مفهومه که به ما هو مفهوم همیشه صدق بر کثیر دارد. مفهوم هیچگاه جزئی نمیشود، بلکه اگر این مفهوم نسبت به اون وجود خارجی متعین در نظر بگیریم، تسامحاً میگیم این مفهوم جزئی شد. توی منطق میگیم مفهوم جزئی و کلی داریم، ولی توی فلسفه ما مفهوم جزئی نداریم. اگرم میگیم تسامحی، مفهوم به ما هو مفهوم همیشه کلی است، حتی مفهوم زید. اگر نسبت به اون زید خارجی در نظر نگیری، مایت سخلا کثیر میتواند باشد، این زید بر هزار فرد خارجی قابل صرف باشد. ولی اگر این مفهوم نسبت به اون زید متشخص در نظر گیری، میگه کمال همنشین در من اثر کرد. تشخص اون زید خارجی تسامحاً تصریح پیدا میکنه در این مفهوم، میگه این مفهوم جزئی شد. اینجا دوباره یعنی واسطه فعل ورود دارد، مفهوم هیچگاه جزئی نمیشود. این وجود خارجی مصداق این هست که تشخص پیدا کرده، تسامحاً میگه مفهوم جزئی شد. خب حالا که وجود به حمل شایع ما یفهم نیست، یعنی هرگز نمیتواند کلی باشد، فقط جاش در عالم خارج هست، مساوق با تشخص میشود. دیگه اینجا هیچ کس توهم کلی نمی کنه و حتی توهم جزئی هم نباید بشود، نباید بشود، بعضی توهم میکنه. پس وجود میشود مساوق با تشخص. اینجا مساوق هست نه مساوی، قبلا هم فرقش گفتیم. یعنی از همان حیثی که واقعیت خارجی ازش وجود انتظار می شود، از همان حیث تشخص انتظار می شود. اگر اینو متشخص نبینی، هرگز نمیتونی وجود ازش انتظار بکنی. چنانچه قبلا می گفتیم وجود مساوق با وحدت عامه است، وجود مساوق با فعلیت مطلقه است. اینجا میگیم وجود مساوق با تشخص است. تا اینو متشخص نبینی، حتی اگر متشخص نشود موجود نمیشود. الشیء ما لم یتشخص لم یوجد. شما یه معمار رو در نظر بگیریم، یا من میخوام یه بنایی رو برپا کنم، نقشه هم که داره در حاله ابهامه، ما یصدق علی کثیره، حالا اینجا به شما هستم پذیرایش اینجا بگذارم یا جای دیگه بگذارم، تا تشخص پیدا نکنه، تا جزئی نشود که این پذیرایی کجا باشه، هرگز در عالم خارج تحقق پیدا نمی کن. ما چیزی در عالم خارج در حال ابهام و کلی نداریم، تشخص دارد. حالا تشخص به چه معنا هست؟ بو علی در تعلیقاتش صفحه 107 می فهمه المتشخص هو الذی لا یوجد مثله، مثلی براش پیدا نمی شود. از همین جهت حضرت علامه هست که یکی از اوصاف وجود دیگه میگه آقا الوجود لا مثل له. وقتی تشخص برای اون معنا شد، میگیم وجود مثل نداره. چرا؟ برای اینکه مثلان توی بحثای منطق، بحث مثلان کجا مطرح میشد؟ میگفتیم زید و عمد مثلان هستن، یعنی در ماهیت نوعی مشترک هستن که مثلان دارن. خب وجود به حمل شایع که تحت یک ماهیت نوعیه نیست تا با یک فرد دیگه بخواد مثلان داشته باشن. آقایون دوباره اینجا چنده خلق کردن، گفتن این که وجود لا مثل لهو، یعنی وجود لا ثانیه لهو. بله مستلزم هست، ولی که متفرع بر این فرع نیست. چرا؟ برای اینکه ما تو فرع دوم میگیم که این وجود متصف به احکام ماهیت نمیشود. چون متصف به احکام ماهیت نمیشود، مثل بر نمیدارد. ولیکن اون بحثی که میگیم الوجود لا ثانیه له، یک بحث جداگانه است که متفرع بر این بحث هم نیست. ما چرا میگیم الوجود لا ثانیه له؟ برای اینکه صرف الوجود هست. از صرف الوجود لا یتسنا ولا یتکرر. اون بحثو نباید اینجور بیاریم، بگیم این لا مثل الله یعنی چی؟ لا ثانیه له. بله مستلزم هستن، ولی که متفرع بر این فرق نیستن. حالا چرا ما میگیم وجود لا ثانیه له؟ اینو حضرت علامه دیگه توی احکام سلبی وجود نیورده، اینم یکم توضیح بدیم. گرچه جزء متفرعات این فرع نیست. الوجود لا ثانیه له، وجود ثانی بر نمیداره. چرا؟ برای اینکه جان احسن، برای اینکه صرف و شیء. صرف یعنی چی آقا جان؟ صرف یعنی خودشو در نظر بگیری، هیچ زمینی براش در نظر نگیری. مثلا میگه آقا انسان به ماه و انسان، فقط حیوان و ناطق رو براش در نظر بگیری، زمین خارجی براش در نظر نگیری که چاق یا لاغره. عوارض شخصی رو که براش در نظر نگیری، همون انسان به ماه و انسان هم واحده. توی بحثایی به شما از کنم بدایه بود که انسان به صرافتهی همیشه واحد هست. اگر در عالم خارج متکثر شده، به خاطر اینکه یک زمین خارجی اومده به این ماهیت انسان عارض شده، جز عوارض شخصیه. ایشون عمامه داره، ایشون عمامه نداره، ایشون عینک داره، ایشون عینک نداره، این چاق اون لاغره. اینا هیچ به ماهیت انسان بر نمیگردد. یک زمین خارجی میاد کنار، عارض بر این ماهیت انسان میشود، میگیم آقا انسان در عالم خارج متکثر میشود، زید و عمرو بدر. اما خود انسان به ماه و انسان رو در نظر بگیری بدون هیچ زمین خارجی، هرگز سنویت بر نمیدارد. چرا؟ برای اینکه سنویت فرع بر ما به الامتیازه. میگه آقا دو تا چیز هست، یعنی یه چیزی امتیازی دارد که او نداره. خب اگر این صرف و شیء بشود، هیچ خلیطی برایش در نظر نگیری، یعنی ما به الامتیاز پیدا نمی کند. وقتی ما به الامتیاز پیدا نکردی، دیگه سنویت نمی شود. تقریر رو دقت بکنید، جایی من ندیدم که آقا میگم فقط صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر. تقریر مطلب اینه که اگر چیزی رو به صرافتهی در نظر بگیری، خودشو در نظر بگیری، دیگه عوارض شخصیشو در نظر نگیری، دیگه زمین خارجی پیدا نمی شود تا این زمین خارجی بیاد ما به امتیاز بشود این شیء را با شیء دیگر، تا بشود منات ثنویت. پس از یک طرف هم میگیم الوجود لا ثانیه له، البته اون الوجود لا ثانیه له متفرع بر احکام ماهیت نیست، اون یک دلیل جداگانه بر خودش داره. خب اینم از حکم دوم برای وجود، که وجود اول متشخص است، دوم مثل ندارد. چرا؟ برای اینکه مثلان تحت اشتراک ماهیت نوعیه تحقق پیدا میکنن و ما گفتیم که وجود تحت ماهیت نیست. وجود احسن اینجا دیگه باید دقت بکنیم. گفتیم آقا اینا اوصاف چی هست؟ طبیعت مرسله وجود. اما اگر وجود محدود شد مثل وجود های آخر عالم خارج، آیا اینها هم ثانی ندارن، مثل ندارن؟ میگیم اتفاقا مثل دارن، زید و عمرو بکر مثلان هستن. اون به خاطر چیه؟ برای اینکه هر چی در عالم خارج مادی تحقق پیدا میکند، با عوارض شخصی تحقق پیدا میکند، اون میشه منات ثنویتش. جانم چون حد دارن ثنویت پیدا نمیشه، چون در عالم خارج با عوارض شخصی تحقق پیدا میکنن، منات ثنویت میشه. میگن شما در چیزی رو در نظر بگیرین که حد داشته باشه، حتی در ذهن. میگن انسان حیوان ناطق در ذهن حد ندارد، ولیکن اون انسان در ذهن صرافت دارد و اون یک چیز بیشتر نیست. اگر در عالم خارج تحقق پیدا میکند، به عوارض شخصی است، چاق و لاغر و الاخر. خب حکم سوم از اوصاف وجود، اینها اوصاف طبیعت مرسله وجود هست، که گاهن البته در وجود محدود هم اینها این اوصاف هست. اینا رو دقت باید بکنید، یه خودش این مقاله علمی برای شما میشه. آقایان متاسفانه اینجا دیگه میگن مزال الاقلام و الاقدام بوده، خیلی اینجا با اضطراب قلم زده. حکم سوم این که وجود یعنی طبیعت مرسله وجود، لا ضد له، ضد ندارد. چرا؟ برای اینکه وقتی ما ضد رو تعریف میکنیم، میگیم امران وجودیان یک، متعاقبان علی موضوع واحد دو، داخلان تحت جنس قریب سه، بینهما غایت الخلاف، چهار تا قید میاریم که هیچ کدام شامل وجود نمیشه. اول میگیم امران وجودیان، یعنی منصوب به وجود، قصد وجود عین التحقق هست، منصوب به خودش که نیست. در منظومه صفحه 41 این بیان حضرت سبزواری دارن، گرچه حضرت علامه اینجا نیورده، میگه الوجود و لیس وجودی یا امر وجودی باشد بل نفس الوجود. بنابراین قید اول شامل وجود نمیشود. دوم این که متعاقب الان موضوع باشد، در صورتی که وجود موضوع ندارد. سوم داخلان تحت جنس باشند، یعنی مندرجه، بفرمایید تحت ماهیات به شما هستم جنسی باشد، در صورتی همین الان گفتیم که وجود مندرج تحت مقوله نخواهد شد. و چهارم بینهما غایت الخلاف. خب یه نفر دیگه آقا چه اشکال داره، ما میگیم عدم غایت الخلاف نسبت به وجود دارد، لذا وجود زد برمیدارد. جوابش چیه؟ احسن، برای اینکه ما گفتیم متضادان دو امر وجودی باشن، عدم که باطلت و ذات امر وجودی نیست. خب این از بحث این فرع اول که همه متفرع بر چی بود؟ بر احکام الماهیت بود. حضرت علامه طباطبایی تو بدایه الحکمه احکام سلبی وجود رو همه رو تو یک فصل آورده، دیگه اینها رو از هم جدا نکرد. همه این احکام سلبی وجود متفرع بر این هست که وجود ماهیت چون ندارد این احکام را بر نمی‌دارد. اما فرع سوم من دقت بفرمایید، بحثای دقیقی امروز، فرع سوم اینه که وجود صرافت دارد و وجود بساطت دارد. گرچه آقایون توی تعلیقشون حضرت های مصبا فرمودن که این امر ثالث یعنی بساطت وجود، وجود بسیط است. در صورت ما اینجا دو تا بحث داریم، فقط در مورد بساطت وجود نیست، بلکه در مورد صرافت وجود هم هست. بعضی ها بین صرافت و بساطت خلط میکنن، فکر میکنن یکیه، در صورتی دوتا هست. صرافت غیر از بساطته، گرچه ملازمه با هم هستن. صرافت به چه معنا هست؟ حالا اول بیان کتاب اینجا هم دقت بفرمایید که اگر میگیم الوجود لا یکون جز انلشن، اینم وجود باز به حمل شایع است و اونم طبیعت مرسله وجود، طبیعت سریانی وجود که در کل نظام هستی سریان پیدا کرده، لا به شرط از این هست که در واجب باشد یا در ممکن باشد. این وجود جزء چیزی واقع نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد جزء چیزی واقع بشود، ما یک کل اینجا داریم، یک جزء اخیر داریم، درسته؟ مثلا آقا این کله، بگیم آقا این یه جزءش هست، اینم یه جزءش. وجود بیاد جزء این کل واقع بشود. خب سوال میکنیم آیا این کل و این جزء اخیر خودشون وجود هستند؟ اگر وجود باشند لازمش اینه که وجود بیاد به شما هستم جزئی از خودش واقع بشود، به حاضر محالون که چیزی جزء خودش واقع بشود. یا اینکه این کل و جزء اخیر امر وجودی نیستن، معدومن، اصلا اینجا دیگه ترکیبی صورت نگرفت. به این میگن صرافت وجود. صرافت وجود، صرافت یعنی زمین خارجی وجود ندارد. خوب دقت بفرمایید، صرافت یعنی چی؟ یعنی زمین خارجی ندارد. این وجود نمیتواند کلی داشته باشد و نمیتواند جزء اخیری داشته باشد. این میگن صرافت شی. صرافت یعنی زمین خارجی ندارد. بساطت یعنی چی؟ بساطت یعنی خلیط داخلی ندارد، که این قسمت دوم فرع ثالث هست. میگیم همین جور که وجود جزء چیزی واقع نمیشد، خود وجود هم جزء ندارد. خود وجود جزء ندارد. به همون بیان قبلی که اگر بخواد جزء داشته باشد یا امر وجودی یا امر عدمی، اگر امر وجودی باشد لازمش این که جزء خودش واقع بشود، و اگر امر عدمی باشد یعنی چیزی دیگه اصلا جزء وجود نیست. احسن. پس اینجا یک صرافت داریم، یک بساطت داریم. صرافت یعنی زمین خارجی ندارد، صرافت یعنی خلیط داخلی ندارد، این میشه بساطت. بساطت رو میگن احدیت و صرافت رو میگن واحدیت. خداوند واحد و احده. واحد یعنی لا شریک له، یعنی زمین خارجی ندارد. احد یعنی چی؟ یعنی بساطت دارد، یعنی ذاتش متجزع نیست که جز بردارد. لذا دو تا بحثه. آقایون چندم فقط بساطت رو فهمیدن، لذا تیز که میزنم میگم آقا بساطت وجود. اما هر صرافتی مستلزمه مسابق نگیم، چرا؟ برای اینکه حیثیت این انتظارشون فرق کرد. اون زمین خارجیه، این چی؟ خلیط داخلی. هر صرافتی مستلزم بساطت هست. هر چیزی که صرف و شی باشد یعنی خلیط خارجی نداشته باشد، لابدن هم دیگه بله زمین خارجی نداشته باشد، دیگه اون خلیط داخلی هم نخواهد داشت. حالا بحث صرافت از کجا اومده؟ بحث صرافت از اکابر و عرفا اومده، در خصوص وحدت شخصیه وجود. میگن وجود صرافت دارد، یعنی زمین خارجی ندارد، فقط خداست که در عالم وجود دارد، دیگه خلیطی برای این فرد نمیشود. ما وحدت شخصیه وجود رو هم به واسطه صرافتش میتونیم اثبات بکنیم، چون وقتی صرف و شی شد یعنی دیگه زمین خارجی ندارد، جز او چیزی نیست که بخواد بشه چی؟ زمین خارجی. و هم به واسطه بساطت وجود وحدت شخصی وجود اثبات میکنیم، چنانچه صدر شیرازی و آخر نهایه این قاعده داریم: بسیط الحقیقه کل الاشیاء. وقتی بساطت داشت همه اشیاء به نحو اعلا و اشرف در ذات او هستند، دیگه جایی برای غیر نمیگذارد. هم به واسطه صرافت و هم به واسطه بساطت وحدت شخصی وجود اثبات می شود. حتی واحدیت حضرت حق هم، البته واحدیت حضرت حق به واسطه بفرمایید صرافت وجود حضرت حق اثبات می شود، و احدیت حضرت حق به واسطه بساطت حضرت حق. این مباحث هم آقا به عینه‌ای در الهیات بالمعنى الاخص اومده، نهایه جلد دوم صفحه 220 که میگه الواجب و بسیطون غیر و مرکبن من اجزاء الخارجیه ولا ذهنیه، که اشاره به چی داره؟ بساطت حضرت حقه. البته این بحث مسابقه با اون بحث نیست، چنانچه بعضی آقایون تحقیق میکنن. اونجا در مورد حقیقت الوجود که بحث میکنیم، اون حقیقت الوجود معنای واجبت الوجوده در الهیات بالمعنى الاخص. توی الهیات بالمعنى الاعم که داریم بحث میکنیم در مورد چیه؟ طبیعت مرسله وجود، طبیعت سریانی وجود، یعنی لا به شرط از ممکن. خب حالا که وجود بساطت دارد، وجود که بساطت داره، ما انواع ترکب داریم. از چه حیث بساطت داره؟ ما 5 نوع ترکب داریم. این طبیعت مرسله وجود که میگیم بسیط هست، آیا همه این ترکب ها از او سلب می شود؟ باید بحث بکنیم. انواع ترکب: یک، ترکب از وجود و ماهیت. دو، ترکب از اجزاء مقداری. ترکب از اجزاء مقداری، مثلا میگیم آقا اینجا 1 متر هست، اینجا اجزاء مقداری مثلا 100 سانتی متر. سه، ترکب از ماده و صورت خارجی. 4، ترکب از ماده و صورت ذهنی. 5، ترکب از جنس و فرد. فرق جنس و فصل و ماده و صورت ذهنی در لا بشرط و به شرط لا هست، نه اینکه جنس و فصل بگیم با ماده و خارجی فرقش در لا بشرط و به شرط لا هست. پنج نوع ترکب داریم. آیا این طبیعت مرسله وجود همه این انحاء ترکب از اون مطلوب است؟ میگیم بله. طبیعت سریانی وجود در نظر بگیریم. طبیعت سریانی وجود نه مرکب از وجود و ماهیت، البته این محل تأمل داره، نه اجزاء مقداری دارد، نه ماده و صورت خارجی دارد، نه ماده و صورت ذهنی و نه جنس و فصل. حالا این طبیعت سریانی وجود، خب دقت بفرمایید، این طبیعت سریانی وجود گفتیم هم شامل واجبت الوجود میشه هم شامل ممکن الوجود. واجبت الوجود که انها این ترکب از او مطلوب است، وقتی میگیم بسیطه یعنی حتی مرکب از وجود ماهیت هم نیست. اما وجود امکانی محدود در عالم خارج، این زید و عمرو بکر، آیا مطلوبی از این تراکیب هست یا نیست؟ تفصیل باید قائل بشه. وجود محدود در عالم خارج نمیتونیم بگیم آقا بسیطه یعنی وجود و ماهیت ندارد، بلکه وجود و ماهیت دارد. اون چیزی که ترکب از وجود و ماهیت نیست فقط ذات اقدس پروردگار عالم. وجود در عالم خارج پس به شما اصلا ترکب از وجود و ماهیت دارد. دوم، اجزاء مقداری، آیا اون وجود در عالم خارج اجزاء مقداری دارد یا ندارد؟ دارد. ماده و صورت خارجی دارد؟ دارد، البته اگر در عالم ماده باشد نه در عالم تجرد. ماده و صورت ذهنی دارد؟ بله، اگر ماده و صورت خارجی داشته باشد. جنس و فصل دارد؟ بله، اگر ماده و صورت ذهنی داشته باشد. اینا باید تفصیل قائل بشه. حضرت های مصباحی از متاسفانه اینجا خیلی خلط کردم، از ایشون این توقع نمیره که این خلط رو دچار بشن. میگه آقا این بحث وجودی که ما اینجا مطرح میکنیم که بسیط هست، صرافتش هم مطرح نمی کنم، این وجود نه شامل حقیقت واجب هست، نه شامل طبیعت مرسله هست، من نه شامل کل نظام هستی، بلکه وجود هر شیئی رو در عالم خارج میگه. خب وجود هر شیئی در عالم خارج ماده و صورت ذهنی ندارد. چرا؟ برای اینکه ماده و صورت جاش در چیه؟ در ذهن. در مورد وجود خارجی داریم بحث میکنیم. ماده و صورت ذهنی ندارد، جنس و فصل هم ندارد. دو تا چیز میمونه. آیا این وجود خارجی اجزاء مقداری هم ندارد؟ ماده و صورت خارجی هم ندارد؟ میگه ندارد. چرا؟ میگه آقا اون چیزی که در عالم خارجه اجزایش بالقوه هستن، این یک متری که اینجا هست اجزایش بالقوه هستن. در صورتی از یک طرف میگیم وجود مساوق با فعلیت هست، یعنی اجزایش معدوم هست لذا بسیط. برهان رو دقت کردین؟ میگه آقا اون وجود هر شیء در عالم خارج اجزای مقداری ندارن. چرا؟ برای اینکه اگر میگم اجزا مقداری دارن، این اجزا اجزای بالقوه هست. از یک طرف هم ما میگیم وجود مساوق با فعلیته، نتیجه میگیریم که این اجزا چون بالقوه هستن موجود نیستن، یعنی جزء مقداری ندارد، پس بسیطه. پس وجود خارجی هر شی بسیطه، این یک. و دوم میگه آقا ماده و صورت خارجی هم اینها ندارند، یعنی مرکب از ماده و صورت خارجی هم نیستند. چرا؟ برای اینکه ماده حیثیت قوه شیه، از یک طرف هم میگیم وجود مساوق با فعلیت شیه، لذا اون وجود خارجی هر شی بساطت دارد، یعنی حقیقت کل شیء به صورته، اصلا این مادهش معدوم است. اول بحثای نهایی گفتیم خلط شده بین فعلیت مطلقه بفرمایید و فعلیت نسبی. ما اگر میگیم وجود مساوق با فعلیت هست، اون فعلیت فعلیت مطلقه است که هم شامل وجود بالقوه میشود و هم شامل وجود بالفعل می شود. وجود بالقوه هم فعلیت دارد. آیا این بالقوه بودن برای این شیء بالقوه فعلیت دارد یا ندارد؟ حیثیت پذیرش آیا برای این شیء بالقوه فعلیت دارد یا ندارد؟ میبینی خودش هم فعلیت داره. پس اگر حکما فرمودن وجود مسابقه با فعلیت، این فعلیت فعلیت مطلقه است که هم شامل وجود بالقوه می شود و هم شامل وجود بالفعل می شود. ولی شما که این میگین اجزاء مقداری بالقوه هستند لذا فعلیت ندارن، کدوم فعلیت رو نداره؟ بفرمایید فعلیت نسبی در مقابل این بالقوه، نه اون فعلیت مطلقه ای که شامل همه اینها میشه. پس نمیتونیم نتیجه بگیریم چون فعلیت ندارد وجود ندارد. سه تا خلق کرده ایشون کرده. اول این که میگه آقا این وجود شامل وجود اشیا در عالم خارج میشه، بعدن بحث رو برده فقط روی بساطت نه روی صرافت، و سوم میگه وجود هر شی در عالم خارج حتی جزء مقداری و ماده و صورت خارجی ندارد به خاطر خلط بین فعلیت مطلقه و فعلیت نسبی. بحث های دیگه هم هست، من جوری تقریر کردم که دیگه حالا بحث ها رو جانبی نگاه بکنین، این تقریر ما مکفی باشد تا ببینیم چقدر میتونیم براتون تطبیق بکنیم. و ثانیاً ان الوجود به حمل شایع و این حقیقت الوجود به معنای طبیعت مرسله وجود باشد، طبیعت سریانی وجود باشد، وجود لا به شرط قسمی باشد. لا یتصف به شیء من احکام الماهیه کل کلیت و الجزئیه. این جزئیه هم آقا جزئیه حقیقی است نه جزئیه اضافی چنانچه حضرت های فیاض میفرمایند. و کل جنسیت و نوعیت و الفصلیت و الارضیت الخاصه و العامه. هیچ کدوم از این احکام هم بر نمیداره که اینها معقولات ثانیه منطقی هستند. چرا؟ برای اینکه اصلا وجود معقول نیست تا محکوم معقول ثانی فلسفی باشد یا معقول اولا باشد. و کل جوهریت و کمیت و کیفیت و سائر المعقولات الارضیه که اینها همون معقولات اولا می باشند. فان هذه جميعا احکام طارعه على الماهیه من جهت صدقها و انطباقها على شيء. یعلار چرا اینجور میخونم؟ صدق انطباق هم علا شیئن هست، اندراج تحت شیئن که صدق انسان و انطباقی علا زیدن و امرن و سائر الافراد او من جهت اندراجها تحت شیئن. یا اینکه اندراج ماهیت تحت اون مقوله باشد. این ماهیت هم که اینجا دیده هست ماهیت و حمل شایع در عالم خارج ها، نه ماهیت و حمل که اندراج الافراد، افراد ماهیت، همون ماهیت و حمل شایی گفتم، که اندراج الافراد تحت الانواع و الانواع تحت الاجناس و الوجود در حالی که وجود الذی هو به ذاته الحقیقت العینیه لا یقبل انطباقا علی شیء ولا اندراج تحت شیء. چرا؟ چراش از بیرون گفتم؟ برای اینکه اندراج و انطباق حول محور ما یفهمه مفهوم بالمعنی الاعم هست و وجود به حمل شایع هرگز معقول ما نیست تا متصف به معقولات ثانیه منطقی باشد یا معقولات اولا باشد. ولا اندراجن تحت شیئن ولا صدقن ولا حملن ولا ما یشابه هذه المعانی. نعم مفهوم الوجود یعنی وجود به حمل اولی یقبل الصدق و الاشتراف کسائر المفاهیم فی الجمله، یعنی فقط در کلیت و جزئیات، وگرنه دیگه جنس و فصل هم نمیتواند برتابد، جوهر و عرضیات هم نمیتونه مفهوم وجود برتابد. و من هنا یظهر ان الوجود یساوق شخصیه. از کجا یظهر؟ برای اینکه وجود ما یفهم نیست و هر ما یفهمی کلی به ما کلیست، پس وجود در عالم خارج باید تشخص داشته باشد. اساسا اگر تشخص نداشته باشد موجود نمی شود. از شیء ما لم یتشخص لم یوجد. و من هنا یظهر ایضا ان الوجود لا مثل له. این لا مثل له به معنای لا ثانیه له نیست، گرچه در جای دیگه مستلزم اینا هست. چرا؟ برای اینکه این مثل متفرع بر احکام ماهیت و من هنا یا ترعیزن ان الوجود لا مثل له لان مثل شی ما یشارکه فل ماهیت نوعیه، مثل زید و ام که مثلان در ماهیت انسان هستن، ولا ماهیت نوعیت للوجود و یا ترو عیزن ان الوجود لا ضد له. اینم از احکام ماهیته. چرا؟ لان زدن کما سیعتی امران وجودیان، این حضرت علامه دیگه نفرموده، آدرس دادم خدمتون، متعاقبان علا موضوع واحد داخلان تحت جنس قریب بینهما غایت الخلاف بل وجود لا موضوع له ولا جنس له ولا خلاف معه شیء. و ثالثا ان الوجود لا یکون جزءا لشیء، بحث صرافت وجود داریم، لا یکون جزءا لشیء لان الجزء الاخر والکل المرکب منهما ان کان هما الوجود بعینه فلا معنا لکن شیء جزءا لنفسه و ان کان احدهما او کلاهما غیر الوجود کان باطلة الذات اذ لا اصیل غیر الوجود فلا ترکیبه. دیگه معنا نمی کنم، معنا کنم از بیرون گفت. و به هذا البیان یثبت ان الوجود لا جزء له. اینجا بحث چیه؟ بساطته، یعنی دیگه خلیط داخلی ندارد، بالا زمیم خارجی ندارد. و یتبین ایضا ان الوجود بسیط فی ذاته، این بساطت هم به انواع پنجگانه در طبیعت مرسله، نه اینکه در وجود هر شیئی چنانچه حضرت های مصباح می فرمایند و صلی الله علیه و آله.